الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، الذين اصطفاهم لهداية خلقه، وعلى سيدنا رسول رب العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولى الموحدين وإمام المتقين ويعقوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، اون که از جانب خداوندگارت به سویت فرستاده شده ابلاغ کن، اگر نکردی رسالتت را به سه مرحله کمال نرساندی و خدا تو را از گزند مردم نگه می دارد، خدا مردم کفران تیفه منکر حق و حقیقت را براه راست نمی کشاند. دید خجسته امروز را که به حق دیدی پر برکت است، به همه شما برادران و خواهران عزیز صمیمانه تبریک میگویم. دید قدیر یا سود یک واقعه تاریخی بزرگ در تاریخ امت اسلام که از چهره های گوناگون و جنبه های مختلف می توان سخن گفت. در سالهایی که ما این جشن بزرگ را در مسجد هامبورگ جشن می گرفتیم، در اون چند سال که اونجا بودم همه ساله خود به خود من سخن می گفتم. خوب به خاطر دارم که در هیچ سال ناچار نشدم مطلبی رو تکرار کنم، یا برای اجتناب از تکرار مطلب موضوع سخنرانی عید قدیر را مسئله غیر از قدیر و مولا علی علیه السلام قرار دهم. و همواره با خودم فکر می کردم که اگر سالها باز بگذرد و بخواهم برای همون مردم درباره قدیر سخن بگم، قافیه سخن تنگ نیست، چون مسئلهی که موضوع عید قدیر است یک مسئله جزئی پیش پا افتاده نیست، مسئله بسیار مهم است. مطلب اینه پیامبری به فرمان خدا مأموریت یافته در جهان پرخوفای 14 قرن پیش جامعه نمونهی بر مبنای اسلام بسازد، جامعهی که به تمام معنای جامعه انقلابی، جامعه وضع موجود را کاملا دگرگون کرده. خدایان که تا دیروز در اوج عزت قرار داشتند و در خانه تاپرستان یعنی خانه کعبه بناحق جا داده شده بودند، با این قیام و رستاقی سرنگون شدند، به دور انداخته شدند. مردمی که تا دیروز تحت عنوان پاسداری از بتخانه و بتکده و بت یا در عهده داشتن مناقب حج تحریف شده جاهلیت یا در دست داشتن زمام اقتصاد و سیاست عربستان از همه مواهب زندگی برخوردار بودند، هم ریاست داشتند، هم ثروت داشتند، هم امکانات حلق بازی های بی حساب داشتند، با این رستاقی از اوج عزت به زمین افتادند و آنها که تا دیروز در تحت حکومت این مردم زجر می کشیدند و رنج می بردند و وجدانشان حتی زیر پای این ستمگران لگدمال می شد، اونها با این رستاقی رو آمدند، بالا آمدند، در پرتو قانون عالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم هوشیاران با تقوا امروز فرمان روایی می کنند بر فرمان روایان بی تقوای دیروز. فکر علت شده، فکر دینی، فکر اجتماعی، فکر اقتصادی. رباخاران دیروز که از راه رباخاری حرام شیره مردم بی بضاعت را میمکیدند و اونها را خار و زبون میساختند، امروز در برابر قدرتی که بر سر کار است جرأت ندارند رباخاری کنند، وگرنه قرآن با صراحت هرچه تمامتر به میدانشون می آید و می گوید اگر دست از ربا بر نداری فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یکسره اعلام جنگ با خدا و پیغمبر کنید. اصلا ملاحظه کنید خود این تعبیرات انقلابی با یک رباخار با این آهنگ سخن گفتن، یعنی همه چیز علق شده. پیغمبر بزرگوار اسلام به فرمان خدا و با اتکاء بر وحی خدا جامعه نو ساخته بر پایه توحید و یکتاپرستی، بر پایه احترام به ارزش‌های عادی انسانی، بر پایه کنار زدن همه ارزش‌های ضد انسانی دیروز. حالا چنین بنیانگذاری الهام گرفته، ماها، هفته ها، روزهای پایان عمرش نزدیک می شود. نگران، نگران چی؟ نگران این که این جامعه نو بنیاد را با این اصلتهای نو به دست کی باید سپرد؟ کی می تواند پس از او این جامعه را اداره کند؟ اداره ای که همراه با اون حتی یک درجه زاویه انحرافی در مسیر نهضت به وجود نیاید. این نگرانی بزرگه. مسئله شوخی نیست. این مردم از دیدگاه بنیانگذار این جامعه میدونید قیمتشون چیه؟ در صحنه نبرد بدر که نخستین برخورد مسلح میان قیام کنندگان مسلمان و دشمنان این قیام الهی از اشراف مکه بود و در کنار چاه‌های بدر در راه میان مدینه و مکه رخ داد، اون موقعی که دو صف در برابر هم قرار گرفتند، صفی نزدیک به 1000 نفر مسلح و مجهز و صفی نزدیک به 300 نفر با کمترین حد سلاح و تجهیزات جنگی، اما با ایمانی قوی. در اون موقع پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت. سیره نویسان این طور نقل میکنند: پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، از تر با الها، مضمون دعای اون حضرت، از تر با الها. اینک بندگان راستین تو در برابر مشرکان سرسخت قرار گرفتند. خداوندا اگر این قوم، اگر این بندگان پاک امروز به دست این مشرکان نابود شوند و در این نبرد از بین بروند، دیگر زمینه برای پرستش خدای یکتا در روی این زمین باقی نخواهد ماند. قیمت این مردمی که پیغمبر ساخته و پرداخته یک چنین قیمت بزرگ، ارزش اونها در یک چنین سطح عالی، جامعه که پیغمبر ساخته باید جامعه نمونه حق پرستی و عدالت و فضیلت و مکرمت باشد. پیغمبر قدمهایی رو برداشته، به نتیجه هم رسیده، اما هنوز اول کاره. اتفاقا در بحث اجتماعی من مکرر این نکته رو به دوستان یادآوری کردم. در میان نهضت‌های انقلابی جامعه ساز دنیا در تاریخ بشریت تا امروز، تنها نهضتی که آغاز و رهبری و جامعه سازی از به دست یک نفر انجام گرفت، نهضت مقدس اسلام است. پیش از اسلام ما یک جامعه ای که یک ایدئولوژی و ایده جدید را عرضه کند، رهبر عرضه کننده است، موفق شود، عناصر سازنده اون جامعه را در طول دوران پررنگ قبل از در دست گرفتن قدرت یعنی دوران مکه بسازد و بعد با کمک اونها مدینه فاضله اسلامیت را به وجود بیاورد مدینه فاضله ای را که بر اساس نظام جدید عقیده و عمل ساخته شده به وجود بیاورد و خودش شاهد به وجود آمدن اون جامعه باشد. نه پیش از اسلام ما چنین نهضت و رهبری سراغ داریم و نه بعد از اسلام. حتی این نهضت های مادی اجتماعی اقتصادی که خواستار عدالت اقتصادی و اجتماعی بود و در قرن‌های اخیر در دنیا موفق شد جامعه ای را بر مبنای نظام خودش بسازد، شروع کننده دیگری بود، عرضه کننده ایدئولوژی کسی بود، بعد دنبال کننده کس دیگر بود، بعد سازنده جامعه شخص سوم. اینه که از نقطه های برجسته تاریخ اسلامه که نشون میده چطور نهضت اسلام به سرچشمه فوق بشری وحی مربوط بوده و از نیروی غیبی امداد گرفته. حالا یک چنین جامعه نمونه‌ای که حتی با توجه به زمانی که برای ساختنش به کار رفته تا امروز هم نمونه دوم نداره، این جامعه با مرگ رهبر و پیشوای الهیش در معرض خطر قرار میگیره. بعضی ها میپرسن چطور؟ مگه پیغمبر نتونسته بود این مسلمان ها رو درست دار بیاره؟ مگه پیغمبر نتونسته بود اینقدر آدم حسابی تربیت کند که پس از مرگش نگران جامعه نوساخته اسلام نباشد؟ این جواب مکرر از من کردن. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم یک جمله رو عرض کنم. ما در فهموندن مطالب گاهی احتیاج داریم به مثالهای زنده، مثالهای دمدم. برای اون بخشی از مطالب اسلامی که جنبه اجتماعی و جامعه سازی داره، من تنها مثال دمدستی را که در عصر تاریخ و رشد تاریخ قرار دارم و میتونم به کار ببرم، جامعه های سوسیالیستی دنیا هستن. علتش اینه که غیر از جامعه و امت اسلام اصلا ما در دنیا جامعه‌ای که بر مبنای ایده و عقیده ساخته شده باشد نداریم. این رو باید توضیح بدم. مسیحیان دنیا در اعتقاد به حضرت مسیح سلام الله علیه مشترکن. کلیسا هم میرن، مراسمی هم به جا میارن، اما جامعه مسیحیان دنیا یک واحد سیاسی هرگز نبوده. حتی در دوران اقتدار پاپ‌ها در قرون وسطا در دنیا سرزمین‌های مسیحی نشینی وجود داشت که از قلمرو قدرت سیاسی پاپ بیرون بود. هیچ وقت در دنیا جامعه مسیحیان به صورت یک جامعه یک پارچه‌ای که وحدت سیاسی و حکومتی و اداری داشته باشه سراغ نداریم. پس اگر من بخوام در مسائل اجتماعی برای فهموندن مطالب مربوط به اسلام از جامعه مسیحیت ولو در تاریخ بسیار دور به سال بیارم، به اشتباه میفته. جامعه های دیگر هم به همین ترتیب. ما تنها در این قرن اخیر در دنیا، در تاریخ دنیا، یک جامعه رو میشناسیم
که 13 قرن پس از اسلام توانست از نظر ساختن یک جامعه ایدئولوژیک از این نظر فقط ها نه از نظرهای دیگه کاری مشابه اسلام انجام بده و الان میان این با اون از جنبه های زیاد تفاوت بسیار است. اون جامعه خداپرستی این جامعه مادیگری اون جامعه ایست که ارزش بالا را به فضیلت و تقوا می دهد هرچند تأثیر اقتصاد و نقش اقتصاد را می پذیرد این جامعه ایست نقش اول را به پول و نیازهای اقتصادی می دهد هرچند منکر همه فضیلت ها نمی شود با هم خیلی فرق دارند اما از این یک نظر فقط یعنی از نظر اینکه نمونه یک جامعه ایدئولوژیک هست در تاریخ بشریت نمونه دوم برای جامعه اسلامی این جامعه های سوسیالیستی جامعه سوسیالیستی همونطور که دوستان میدونید این مسلک سوسیالیسم توأم با منطق دیالکتیکی به وسیله مارکس و بعد با همکاری انگلز در نیمه دوم قرن 19 یعنی در حدود 120 سال پیش در اروپا عرضه شد سالها گذشت و پس از تقریبا 70 سال در سرزمین شوروی چنین جامعه‌ای به دست لنین و همکارانش ساخته شد در این جامعه سوسیالیستی که باید مردم بر اساس ایمان به سوسیالیسم لنین جامعه را نگهداری کنند در عصری که موجبات تعلیم و تربیت و وسائل تعلیم و تربیت صدها بار نسبت به عصر اسلام پیشرفت کرده در عصری که چاپ هست نشریات هست مدارس منظم هست دانشکده ها و دانشگاه ها هست تکنیک و صنعت پیشرفته هست در یک چنین عصری ببینیم لنین که خواسته یک جامعه عقیدتی سوسیالیستی بسازد نسبت به کار خودش چگونه می نگرد من برای این منظور دو نمونه از سرگذشت لنین را نقل می کنم هر دو نمونه نقل است از نوشته ماکسیم گورکی که از معاصران لنین و رفقای اوست و این نوشته را در سال مرگ لنین پس از مرگش به عنوان یادبود او نوشته و در همون موقع در نشریات شوروی منتشر شده و ترجمه فارسی این نوشته در نشریه سالگرد مرگ لنین در سال 1970 یعنی حدود یک سال و یکی دو سه ماه قبل از طرف سفارت شوروی در تهران در ایران به فارسی چه منتشر شده است خوب دقت کنید وقتی گفتی میگه روزی لنین مرا به نهار دعوت کرده بود گفت شما را با ماهی دودی ضیافت خواهم کرد ماهی دودی یک خوراک اطرافی در اقتصاد اون موقع شوروی از حاجی ترخان فرستادن سپس چینی در پیشانی سقراطی افکند و چشمان حلبین را به سوی متوجه داشت و چنین افزود گویی برای ارباب خود می فرستند چه کار کنم که این عادت را ترک کنم اگر امتناع کنم و نپذیرم به ایشون برمی خورم از طرف دیگر همه در گرداگردمون گرسنه ام نوبت ماهی دودی خوردن به من نمیرسه از این چی میفهمید رفقا عوض کردن خلقیات و آداب و افکار یک عمر، کار یک روز و دو روز و یک سال و دو سال و پنج سال نیست، حتی در نهضت‌های انقلابی. قانون خدا این بوده که پیغمبر بزرگوار اسلام با تأیید الهی و با اتکاء به وحی الهی، اما بر طبق سنت‌های موجود جامعه مسلمان‌ها را بسازه. قرار نبود پیغمبر معجزه کند و مردم را مثل کیمیاگر یک بار عوض بکنه. این قرار نبود. اینو می‌دونیم ما. خود قرآن هم میگه. قرار بود مردم بر طبق همین اصول متعارف به دست پیغمبر عوض شوند. اما مگر این کار یک روز دو روزه؟ مگر خون رنگ رگی پاسته یک رنگ دیگر رو بذارن توش در بیارن یک رنگ دیگر شد؟ آدم سازی کنه مشکلی، خیلی مشکله. آدم سازی فردی مشکل، جامعه سازی صدها برابر مشکل تر، حتی در یک نهضت انقلاب. یک نمونه دیگر نقل میکنم، این مطلب رو باز فورتی نقل میکنه از لنین. در اواخر عمر لنین، در موقعی که لنین توانسته بود زمامدار شوروی باشه، او اینطور میگه. خوب دقت کنید، خیلی جالب این دو کنید. بیاد دارم که وقتی سخنان مارکوف را جایی خوند، میگه لنین را بگه، گرکی میگه بیاد دارم که لنین وقتی سخنان مارکوف را جایی خوند، مدتی با سرور و بشاشت خاطر خندید. حالا این سخنان چی بود؟ مارکوف چی گفته؟ مارکوف نوشته بود در روسیه فقط دو نفر کمونیست وجود دارد، لنین و کالانتای. یعنی بقیه کمونیست نیستن. حالا مارکوف گفتی میگه لنین این رو خوند و خندید، پس از اون خنده آهی کشید و گفت راستی عجب مرد خردمندی. یعنی تصدیق کرد هر کمونیست که در روسیه فقط دو نفر کمونیست وجود دارد. از این چیز همین گفت آقا اینا قصه نیست، افسانه هم نیست، خبر روزنامه هم نیست، سند قطعی متقن از تاریخ یک جامعه‌ای در عصر تاریخ هست و بازده یک انقلاب زیر و رو کن عقیدتی و اقتصادی و اجتماعی را در قرن ما نشون میدهد و میگوید در این انقلاب با همه کوشش ها آدم ها به این آسانی عوض نشدن. حالا میتونی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه نگران چی؟ پیغمبر احساس میکند، مییابد، میبیند، میداند رهبری الهی دانا تیستین جنس نگر میدونسته با انقلاب اسلام عده محدودی مسلمان زبطه خالص ساخته، بقیه‌ام تو اسلام آمدن، تو جامعه اسلامی آمدن، نماز مسلمانی رو میخونن، ماه رمضان روزم میگیرن، حتی زکاتم میدن، حتی به میدان جنگ و جهادم میرن و بالای اسلام